سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. هل الیک یا ابن احمد سبیلون فتلقا. روز جمعه است، متعلق به سید غریب عالم، مظلوم عالم، ارواح العالمین له الفداست. در این ایام مصیبت مادر عزیزش، مادر مظلومش، مادر شهیدش، ارواح العالمین له الفدا، صلواتی برای تعجیل در امر فرج نورانیش که مادر عزیزش منتظر این فرج نورانیست مرحمت کنه. جناب ابن شام در فرق ششم بین حال و تمیز فرمود: حق حال اشتقاق، حق تمیز جمود. قد یتعاکسان فرمود و یقع و تمیز و مشتق نحو لله در رو فارسن، که رفقا میتونن محشین رو هم اینجا ببینن. از جناب خدمت شما دسوقی جلد 3 30، امیر جلد 2 90 و جناب شمونی جلد 2 165 نکاتی که تقدیم محضر کردم اونها هم دارن، میتونید ببینید. وختلف فی المنصوب بعد حبذا. شما در سیوتی صفحه 265 در باب نعمه و بعثه حبذا رو خوندی. در حبذا 3 نظر عمده وجود دارد. مشهور آقایون قائلن حبذا تشکیل شده از حبذا که فعل ماضی است به اضافه زا که فاعلشه. این مشهوره، همونجا دیگه سیوتی هم فرمود صحیح همین قوله. و صحیح و انهبه فعل ماضی و فاعلی که براش هست اون کلمه زاست. ولی در مقابل این قول 2 قول دیگه هم وجود داره که گفتن حبذا کلن فعل است روی هم، و یه عده که گفتن حبذا کلن اسم است. اسم این نظر هم وجود دارد. هر دو تا نظر رو جناب سیوتی در همین 265 فرمود: قیل جملته اسم مبتدا خبره ما بعده، و قیل المجموع فعل ماض فاعله ما بعده. یه عده تقلیب جانب اسمیت رو دادن، یه عده تقلیب جانب فعلیت رو دادن. ما تو اینجا بر اساس همین نظر مشهور مطلبی رو جناب ابن شام حبذا فرمود مثل و نعمه و بعثه قد کردید، فلذا این هم از افعالیست که برای انشاء به کار می روند. حالا انشاء من مثل نعمه، در انشاء من به کار می روند. جناب ابن هشام میخواد همین نکاتی که ما عرض کردیم تطبیق بدهد در اقوالی در مورد چی آقا؟ اسمی بعد از حبذا اسم منصوب، که یه عده اونجا فرمودن این دائما حال است، یه عده فرمودن دائما تمیز است، یه عده قائل به تفسیر شدن. این اقوال رو ابن هشام آورده. و سطول ففل منصوب بعد حبذا فقال جناب اخفش، جناب فارسی و جناب ربعی حال مطلقا. اینا
دائما حال گرفتن. آیا نظر نظریست تمام یا نه حقا اینجا باید قائل به تفصیل بشیم چه فرقی بین نعمه و حبس هست؟ دیدید تو مثالی که من عرض کردم هم قابلیت حالیت رو تطبیق دادیم هم قابلیت تمیزیت و لذا این نظر رو تلقی به قبول نمی کنیم. ربعی بغیت الوعاد 631 علی ابن عیسی دقیق الفهم جیدت النظر متوفای 420 و ابو عمرو ابن الاعلا تمیز مطلقا او گفته همیشه تمیز است مطلقا. ابو عمرو بغیت الوعاد صفحه 670-671 احد القراء سبعه قرائی که مشهورن کان امام اهل البصره فی القراءه و النحو و اللغت متوفای 154 علاوه بر این ابن شما از چه کسایی نقل میکنه؟ ابو عمرو ابن الاعلا گفته تمیز از مطلقا و قیل اگر جامد اگر جامد باشد تمیز اون اسم منصوب اگر جامد بود تمیز اگر مشتق بود حال پس اون مطلقا مشخص شد چه جامد باشد چه مشتق باشد. ببینید این قول نظر کرده به چی آقا؟ نظر کرده به اون اصل و حق. جامد بود تمیز بگیرید، مشتق بود حال بگیرید. این قول نشون میده از کسایی که قائل است به دائمیت که جامد تمیز دائما جامد است، حال دائما مشتق است و لذا این تفسیر رو داده. قیل آخر که نظری است بسیار خوب، یعنی از اون سه تا نظر دیگه بهتر است، گرچه قیل اومده از اون سه تا نظر دیگه بهتر است گرچه یه جاش رو اشکال داریم، که عده فرمودن این نظر نظر جناب ابو حیان است. ابو حیان آدرسی که از هم بود پیدا شد جلد 3 صفحه 33 و قیل الجامد و تمیزون. ببینید ای کاش تو جامد همیشون چی کار میکرد؟ تفصیل میداد. ولی میدونید چرا جامد رو به طور کلی گفته تمیز؟ چون اگر ذهن شریفتون باشه گفتیم اون قلیلی که در جامد قائل میشن به حال خیلی کمه، 3% مثلا گفتیم، 97% دست دست یعنی که کلم یکون کرده، گفته اگر جامد بود تمیز بگیریدش، ولی اگر مشتق بود باید برید سراغ اراده متکلم تا ببینید متکلم چی اراده کرده. اگر اراده مد کرده در جمیع احوال ولو مشتقه تمیز باید بگیریدش، ولی اگر اراده کرده مد رو تعقید مد رو به یک حالت خاص باید حال بگیرید. ببینید تو مشتق این تفسیر رو داده، ما عرض میکنیم تو جامد هم باید این تفسیر رو بدیم، ولی خب حالا ایشون اگر نداده عرض کردیم نظر کرده به این که تمیزهایی که مشتق واقع میشوند چی آقا؟ اینا خیلی کمند. این است که به طور کل گفته الجامد و تمیزون و المشتق باید برید سراغ اراده. تونستید اراده رو تشخیص بدید؟ شبات قرینه قبول بکنید. نتونستید هر دوتا میشون محتمل. و المشتق و ان ارید تعقید المد به اون مشتق، یعنی تعقید مد به یه حالت خاص فحالون در این صورت میشه حال. این ابو حیان از این شعر تونسته بفهمه که شاعر تو اینجا میخواد مدحش و قید بزند به یه حالت خاص. دقت کردی؟ فضای شعر فضایی است که ما میتونیم اراده متکلم رو کشف کنیم، تعقید مد به یه حالت خاص فلزو گفته این حال است. و الا فتمیزون، یعنی اگر اراده نشده باشد تعقید مد به اون مشتق، پس یعنی اراده شده تعقید مد به احوال مختلف فی جمیع الاحوال، فلذا این کلمه منصوب مذکور رو باید تمیز بگیریم. و المشتقه ان ارید تعقید المدح بهی که قول شاعر یا حب بزل مالو مبذولن بلا صرفه. میگه تو اینجا این مبذولن رو شما باید حال بگیرید، چون قشنگ از شعر مشخصه که شاعر میخواد این حبذا رو، این انشاء مد رو مقید بکنه به این مبذول. این مال کی مالی است که مورد مدح است؟ موقعی که انفاق بشود بلا صرفه. تو این حال فقط ما مدح میکنیم. و شما میدانید غالب انسان ها یا به جهت شرعی بودنشان، چون افراد متدینه به شرع، از اسراف جلوگیری دارن. حالت متشرع بودن سبب می شود که اگر میخواد یه چیزی رو مد بکند، زمانی حالتی رو در نظر بگیرد که حالت غیر اسرافی باشه. یا اگر متشرع نیست، اصلا به خاطر طبعش، طبع انسان از اسراف بدش میاد. دقت کردید؟ فلزوم ملامت میکند انسان رو، کسی که مال رو اسراف کار است، خدمت شما هست شاید که مذمت میشد. فلذا به طور کلی انسان باشد، بشر باشد، حالا چه متشرع چه غیر متدین به شرعی، از اسراف بدش میاد. این است که ما میگیم اینجا میتوانیم به این قرائنی که عرض کردیم بفهمیم که شاعر داره این مال رو مد میکند مقیدن به حالت مبذول بلا صرف، انفاق بشود بدون اسراف. فلذا چون قرینه داریم این مبذولن رو مشتق است حال میگیریم. یا حبذا المالو مبذولن بلا صرفن. فلذا ببینید جناب دسوقی رو در اینجا جلد 31 میگه تو اینجا میفهمیم تعقید و مدح المال به کونهی مبذولن من غیر صرف. فلذا این مشتق رو حال میگیریم. فی اوجه البره اصرارن و اعلانی. حالا اصرارن و اعلانی رو یه عده فرمودن مفعول مطلق است. خب معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. این یا حبذا، یا بر سر حبذا آمده، این یا چه نوعی است؟ قبلا هم یادم میاد راجبش صحبت کردم، عرض کردم اقوالی در این مطرح هست. یه عده قائلن این یا حرف نداست به حذف منادا، ولی مبسوطش رو انشالله تعالی ابن هشام صفحه 364 به کتاباتون در حرف الیا بحث کرده و اقوالش اونجا میاد. یا حب فلزا این مثال رو سعی کنید شب 364 برید و آدرس بدید اونجا تو اون بحث، که انشالله بعدها خواستید استفاده بکنید. ای قوم، حالا من طبق این ترجمه ای رو انتخاب کردم که یا رو میگیرد ندا و حذف منادا. ای قوم، چه خوب است مال در حالی که انفاق شود بدون اسراف. این فی متعلق به مبذولن است. انفاق شود در وجوه خیر، پنهانی و آشکارا. یه عده مفعول و فی گرفتن، دقت کنید، یه عده مفعول مطلق گرفتن، حالا زیاد برای ما اینجا مهم نیست. و المشتق ان ارید تعقید المدح به مشتق که قول شاعر فحالون. و الا، اگر اراده نکرده باشد متکلم تعقید مدح رو به مشتق با اینی که مشتقه، ما تمیز میگیریم، چون اراده شده در جمیع احوال درست تطبیق میکند در اون نکاتی که ساعت پیش تقدیم منظر کردم. و الا فتمیزون نحو و حب بزارا که بن زیدون. الان تو اینجا شما میخواید زید رو مد بکنید، ولی در جمیع احوال، منتها از حیث رکوبیتش، ولی در جمیع احوال میخواید خدمت شما عرض شود که مد بکنید. اینجا راکبند با اینی که مشتقه تمیز میگیریمش، تمیز. منتها یه نکته ای رو دقت بکنید، اینجا که میگیم حبذا راکبن زیدون رو، راکبن رو میگیریم تمیز، با فرض این است که بدانیم متکلم اراده نکرده است مد رو در حال رکوبیه اراده کرده، مد رو در جمعی احوال از حیث رکوبیه. وگرنه اگر شما بگید نه اینجا قرینه نداریم، میگم خب من که جواب دادم، سوالت سوال جدیدی نیست. میگم دو احتمالیست. و الا فتمیزون نه و حب بزارا که بن زیدون. چی؟ چون ابن هشام، اولا این که نظر ابن هشام نسبت داد به قیل، دقت کردی؟ ثانیا این که چون قرینه مقابل داشت، ان اورید تعقید المدح بهی، همون رو قرینه قرار داده که شما تو اینجا این رو اینجوری فرض بکنید، فرض بکنید که مد داره میشه در جمعی احوال، یعنی مقابله رو قرینه قرار داد، ولی خصوص مثال بله قرینه چه آقا نه بفرم.
از اون درسایی که برای تمیز آقا ترابید حقش این بود که جامد دارن تفصیل قاعد بشه، چون که احتمال این که خال مشتف باشه، خال جامد باشه بیشتره تا اینکه تمیز مشتف باشه.
چرا؟
چون که
احتمال این که خدمت شما عرض شود حال مشتق تمیز باشد، دقت کردید؟ بیشتر از احتمال این است که جامد، بله احتمال این که جامد حال باشد بیشتر از این که مشتق تمیز باشد. اتفاقا این که سزاواره به سکه خب عرض کردم این چی تو ذهنش بوده، چون ما عرض کردیم تو بحث جامعه یه عده میگن دائما، تو بحث تمیز یه عده میگن دائما تمیز جامعه هست. اون آقایون مشهوری هم که قابل تفسیر شدن میگن 97% جامعه ها تمیز هست، یه 3% موارد جامعه هست که حال باشد. فلسه چون این مواردش خیلی کمه، جامد هایی که حال باشن دیگه تو قسمت تمیز این قائل این قول دیگه تفسیری نداره. اینو کلم یکون کرده، گویا نیست، کل معدومه. ولی تو قسمت مشتق گفتیم مشهور قائلن که مثلا 80% مشتقات حالن ولی 20% مشتقات تمیزن. این مواردی زیاده، فلازه تو اینجا تفسیر رو بیان کرده. تو قسمت الجامد و تمیزون به این خاطر که کل معدوم جامدهایی که حال باشن، ما که گفتیم ای کاش تو اون قسمت هم تفسیر رو بیان میکن، این که بیان ما بود. ولی گفتیم اگر صاحب این قول تو این قسمت نیمده جامد رو تفسیر بده، چون جامعه دیگه حال باشد بسیار کم است، از نادر و کم معدوم گذاشته بشه کنار. این تحلیل این قوله، وگرنه ما از نظر ما این شد که تو جامعه هم تفسیر رو بیان کنیم مثل چه آقا؟ مشتن. خب اینم برای این قول. و سابه فرق هفتو انل حالت تکونو یعنی اینجوری هم می باشد، نه اینکه همیشه اینجوریست. قبلا از کردیم فعل مضارع برای فهمیدن معنای گاهی نیاز به قد دائما نداره. به قرائن متعدد رو ذکر کردیم، اینجا هم یکی دیگه از همون موارد است که خود تکون و فعل ماضی به معنی که اینجوری میاد، فلذا گاهیست. ان الحاله تکون و مؤکدتن لعاملها. ببینید رفقا صفحه بعد بحثتون رو، وقتی داریم اقسام حال رو میخونیم، عرابه رو ملاحظه بفرمایید. انقسام حال به حسب تعبین و توکید، حال یا حال مبینه است یا حال مؤکده است. این همون سوالی بود که ما از شما کرده بودیم که روش تأمل بفرمایید. پس چرا آقایون تو تعریف حال هی میگن تبعین؟ آیا حال مؤکده هم توش تبعین هست؟ چون وقت اون بیان درست بشود، بیانی که در تعریف حال دارن. اگر نه، تو خدمت شما عرض شود که سوال اینه که اگر تو توکید تبعین هست تا تعریف اول درست بشه، پس چرا آقایون توکید رو قسیم تبعین قرار میده؟ اگر قسیمش نیست، پس چرا میبینیم تو انقسامات حال تبعین رو در مقابل توکید قرار میده؟ فلسه این جای بررسی داره. انقسام ها به حسب تبعین و توکید الی قسمین، مبینه و هو غالب. غالب هم این است که مبین باشه، ولی ممکن است یه نفر بگه نه این دوتا قسیم هست، تعریف بر اساس غالب هست، قطعی تعریف بر اساس غالب موانده و این رائجه. آیون میگن ما تو تعریف میخوایم بگیم آقا از مجهول بودن صرف، از مبهم بودن صرف داریم. توی تعریف ما آنچنان عنایتی نداریم که تمام جمعی قیود رو لحاظ بکنیم، و معمولا هم تعریف همین گونه بر اساس قالب موارد تعریف میشوند. الا قسمین مبینت و هو القالب و تسمى مؤسسه ایضا. به مبینه مؤسسه میگیم چون معنای جدیدی به کلام میافزاید، بهش میگن مؤسسه، تأسیس کننده معنای جدید. ایضا و مؤکدتون الا قسمین مبینت و مؤکدتن. معنای مؤکده چیه؟ هیلتی یستفاد و معناها بدونه. اگر در کلام نیاد هم این معنا فهمیده می شود، یستفاد و معناها بدونها. و هیه سلاستون مؤکدتون لعامله ها، نحو و ولا مدبرن. ولا به معنی ادبره است، فلذا مدبرن هم نیاد این ادبریت فهمیده می شود از عامل، از ولا. مؤکدتون لصاحبه ها، زلها، نحو جا القوم و ترن. القوم یعنی کل قوم، ترن هم به معنای کل است، ولذا این ترن نیاد از خود ذوالحال فهمیده می شود. و مؤکدتون لمضمون الجمله، نحو زیدون ابوک. شما فهم کنید عبوت زید را برای ام، تصدیق می کنید به عطوفن. عطوفن می شود چه آقا؟ حال مؤکده از نسبت. کافیست عبوت فهم بشود نسبت به زید، عطوفاً ازش چی آقا؟ فهمیده می شود. حالا بیایید این صفحه خودمون. سابه انل حاله تکون و مؤکدتن لعامله ها. ببینید اون دوتای دیگر رو نیمون، مؤکده صاحب حال، مؤکده مضمون جمله. چرا؟ چرا اون دوتا رو نیمون؟ آیا نیاورد؟ به خاطر اینکه تو تمیز هم، تمیز مؤکده از مضمون ما داریم، تاکید تمیز مؤکده از ذات هم ما داریم، فلذا اون میشه جهت اشتراک، نمیشه جهت افتراق. پس چرا ابن شهاب تو اشتراکات نیورد این رو اگر اینجوریه؟ پس چرا نیورد؟ ادامه مقن لبیب رو وقتی تو این بحث نگاه میکنیم میبینیم ابن هشام مؤکده عامل تو چشمش خصوصیت داشتن. ادامه مقن لبیب اینجوری که افتاده، شما که اینجوری که فقط یه مثال میبینید، ولی ادامهش رو در مقن لبیب وقتی میبینیم، دقت کردید، میبینیم ابن هشام به مؤکده عامله ها نظر داشته. منم یه گوشهش رو نقل میکنم براتون. ان الحاله تكون مؤكده لعاملها نحو فتبسم زاهکن. میگه تبسم این معنای زاهکن از خود تبسم فهمیده میشود، فلذا این مؤكده است، مؤكده عامل هم هست تبسم. نمونه جلد 15 433 مطالب تفسیری رو ببینید. البته رفقا شمایی که الحمدلله دیگه مباحث رو بودید، اگر یادتون باشه در بحث واو تقدیم محضر کردم تو صفحه 345 کتاباتون، همین یه جمعه دو هفته پیش بود که مباحث خدمتون بودیم، تقریبا اونجا عرض کردیم خدمتون که این بر اساس مبنایی است که ترادف رو قبول میکند. مبنایی که ترادف رو قبول نمیکند تبسمه رو یه چیز میفهمد و ذکر را چیز دیگری، و این دوتا رو یکسان نمیداند، اونا چیزی به نام مؤکده لعامله ها رو هیچ وقت تنده نمیدن، که دیگه اونجا مفصول راجبش تقدیم محضر شد و مباحثش الحمدلله گذشت. ولی عرض کردیم مشهور و رائج و ابن هشام هم این مبنا رو قبول دارن، ترادف تقریبا پذیرفته شده است، به خاطر اینکه ما با اون خصوصیات ریز کار نداریم. فتبسم زاهکا ولا یقع التمیز و کذالک، ولی تمیز مؤکده عامل نمیاد، مؤکده عامل نمیاد. ابن هشام در مغن لبی بحثش ادامه داشته، دقت کردی؟ ادامه داشته. حالا من اول یه نکته‌ای رو عرض میکنم، بعد یکی از اون ادامه ها رو در بحث ابن هشام تقدیم محضر میکنم. ببینید رفقا، مثل جامع الدروس رو اگر ببینید جلد 321 داره و خیلی هم جامع الدروس دکتر قلائینی افتخار میکنه به این نکته‌ای که گفته. هم الحوامه جلد 2269 هم از ابن مالک نقل میکنه. اینا میگن نه این فرق هفتم درست نیست، ما تمیز هم داریم که تمیز مؤکده هست. مثل کجا؟ مثل این آیه شریفه، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. این آیه شریفه، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. میگن این شهرن که الان تمیز اثنا عشر است، این مؤکده است. چرا؟ چون قانون برای صدق میکنن. ابن هشام گفت هیلتی یستفاد و معناها بدونها. تعریف مؤکده این بودش که خودش نیاد معناش فهم بشود. تو این آیه شریفه ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، شهر اگر نمی اومد از موقع فهمیده می شد. ان عدت الشهور، عدت الشهور می فهماند که این اثنا عشر تمیز شهرن است. اینم مؤکد است، اینم مؤکد است، چون یستفاد و معناش بدون خودش فهمیده می شود. فلذا ضابطه توکید برش صدق می کنه. اینو ابن هشام در مغن لبیب آورده، همین آیه شریفه رو، و میفرماد که چند جواب بهش میدیم. یه جواب خدمت شما عرض شود اینه که حالا اونجا ابن هشام این جواب رو نقل کرده. وقتی ابن هشام این فرق صابر رو میاره میگه آقایون متفاوتی به ما اشکال کردند. فکر کردی حالا جامع الدروس مؤخر از ابن هشام، ولی ابن مالک متقدمه بر ابن هشام و دیگرانی. میگه آقایون اشکالاتی به ما در این فرق صابع کردن، یکی یکی شمارش میکنه در مغن لبیب و جواب میده. یکیش همین اشکال به آیه شریفه ان عدت الشهور است. ابن هشام میگه این اشکال بر ما نشد. چرا نشد به نظرتون؟ چی؟ دیگه تو خدمت شما عرض شود که بقیه موارد مثل زیدون ابوک گفتیم عطوفا مؤکده است. چرا؟ شما زیدیت رو، زید رو، ابویتش رو با امر لحاظ کنید، حکم میکنید به عطوفا یستفاد و معناها بدونه. بکر نگفتیم که از خودش، که اگر خودش باشد که همیشه میشه مؤسسه معنای جدیدی حاصل میکنه. آفرین. جوابی که میدن همونجوری که رفقا فرمودن، ابن هشام فرمود اما به نسبت الى عاملهی فمبینه. من نوشتم ان الحالت تکون مؤکدتا لعاملها، و شما میدانید نظر مشهور در خدمت شما عرض شود تمیز از ذات این است که خود ذات عامل است. خود ذات اینجا الان اثنا عشر عامل است برای شهرا، و این مؤکده عامل نیست. اگر شهرن نیاد اثنا عشر بر هر تمیزی قابلیت صدق داره، قابلیت تطابق داره، پس این مؤکده لعامل نشد. بله فهمیده می شود، ولی ما که نگفتیم که هر چیزی که فهمیده می شود مؤکده عامله. که این عبارات ابن هشام در مغن لبیب نشون میداد که ابن هشام مؤکده لعامله ها رو براش خصوصیت قائل است. دقت کرد؟ خصوصیت قائل. شما ادامه بدید مطالب مغن لبیب رو ببینید، مطالبی بسیار به درد بخور. میتونید این آدرس رو هم باز ببینید هم رو که آدرسشو دادم عشمونی و سبان جلد 2 صفحه 194 واسه اصل فرق اعصابه و برای این بحث مؤکده بودن عشمونی و سبان جلد 2 صفحه 185 رو ملاحظه بفرمایید. این بحث افتراقات تمام شد. منتها قبل از اینکه من برم سراغ اقسام الها یه آدرس رو رفقا ببینن مطالب خوبی داره. فرق بین حال و صفت هر دوتا مبینن. پس چرا دوتا عنوان شدن؟ رجوع کنید به این آدرس ها، نکات بسیار خوبی رو برای استفاده داره. رزی جلد 278، سبان جلد 284 و معان نف جلد 240. این یه نکته. دوباره رفقا رجوع کنن به معان نف جلد 271-272 نکات بسیار خوبی دارن در مورد فرق معنوی بین حال و تمیز که من یه مقدارشو در لابلای مباحث تقریر مذهب کردم. رفقا از اون صفم قفلت نکنن. تمام شد این بحث. اقسام الحال شما در منطق خوندید تقسیم نیاز دارد به ملاک. هر تقسیمی بر اساس یه ملاکی است و یعنی تقسیم رخ نمی نماید، شکل داده. منظور این ملاک رفقا میتونه حقیقی باشد، میتواند این ملاک جعلی و اعتباری باشد. این دوتا ملاک با هم دیگه یه تفاوتی دارند، یکیشون اون است که من میخوام ازش استفاده کنم در این بحث. حقیقی اگر ملاکی تقسیم شد اثرش این می شود که اون اقسام دیگر نمی توانند اقسام برای مقسم دیگری باشند. اگر ملاک حقیقی باشد، ولی اگر ملاک جهلی و اعتباری باشد اقسام می توانند، چون اعتباریه، این ملاک ملاکیست توسط جهل جاهل اعتبار معتبر، اقسام می توانند در جهل و اعتبار دیگری اقسام برای مقسم دیگری واقع شوند. همین اقسام می توانند توی یه ملاک دیگری برای یه مقسم دیگری وارد بشن. و میخواییم عرض کنیم این اقسامی که برای حال میخونیم بر اساس ملاک جعلی و اعتباریه. یعنی اقسام یه مقسمی میتونن اقسام واقع شوند برای یه مقسم دیگه. چرا؟ چون ملاک تقسیم ملاکیست جعلی و اعتباری. فلذا ببینید ابن هشام چجوری میگه؟ میگه تنقسم و به اعتبارات. یعنی بدانید که ملاک تقسیم اعتباری و جعلی است. فلذا اگر ما تقسیمی رو ارائه دادیم، مثالی رو برای اون مقسم ذکر کردیم، برای اقسام اون مقسم ذکر کردیم، همون مثال رو توی اقسام یه مقسم دیگه هم تطبیق میدیم و ذکر میکنیم. چرا؟ چون ملاک تقسیم جهلی و اعتباری نیست. همین نکاتی که عرض کردم جناب شمونی جلد 265 و دستوری جلد 332 تصریح دارن. خب چهار تا تقسیم رو ابن هشام ذکر میکنه. اولیش که در سیوتی هم ملاحظه فرمودی به اعتبار انتقال معنا و لزوم معنا. دومیش به اعتبار قصد حال لذاتها و قصد شدنش به حیثیت توطئه بودن، مقدمه بودن. سومی به حسب زمان چهارمی هم که الان عبارتشو خوندیم به حسب توکید و تبعین. حالا اما اولش تا اونها یک یک برسیم. الاول انقسامها به اعتبار انتقال معناها و لزوم معناها الى قسمه. ما یا حال منتقله داریم یا حال ملازمه داریم. حال ملازمه. خوب گوش کنید، شما این بحث رو که اصلش رو در سی و تی ملاحظه فرمودی تو بحث صفحه 198 فرمود کونه منتقلن یغلبو. اون وقت سی و تی منتقلن رو اینجوری برای شما تفسیر کرد، وصف غیر ثابت. منتقل یعنی وصف، این وصف وصف لغوی است، وصف غیر ثابت. حال منتقل یعنی چی؟ اسمش روشه، یعنی حال موقتی. حال منتقل یعنی ذوالحال این هی با این هیئت، با این هیئت ملازم نیست، بلکه از این هیئت به هیئت دیگری منتقل میشه. حالا بذارش گفتن منتقله، چون دائمی نیست، ملازمی نیست با ذوالحال، بلکه ذوالحال از این هیئت به هیئت دیگری منتقل میشه. در مقابل حال ملازمت اسمش روشه، حال دائمی، حالی که برای ذوالحال، حالی که با ذوالحال ملازم است. دقت ملازمت. من یک قیدی رو اضافه میکنم به این تعریف، دقت کردی؟ اضافه میکنم در دائره سنجش با عامل‌ها. این که میگیم ملازم است یعنی در دائره سنجش با عامل ملازم است، یعنی در محدوده بود عامل این ذوالحال ملازم است با این حال. و این قید بسیار قید خوبی است، خیلی از اشکالات رو دفع میکنند. قبل از اینکه ادامه بدم به عبارت وافی دقت کنید، 340 جلد 2 میفرماد که منتقله. ببینید منتقله رو وافی چجوری تعریف میکنه. هیلتی توبینو هیئت شیء، که شیء یعنی هم ذوالها، مدتاً مؤقتاً. ما اینو تو مباحث خدمت شما عرض شد اصولمون عرض کردیم، هم موقت صحیح هست هم مؤقت صحیح هست. ببینید تاج العروس رو هر دوتاش صحیحه. مدتاً مؤقتاً، موقت اینجا میبینید تعبیر نکرده، موقت هم صحیحه، موقت هم صحیحه. سمت و فارغ و خوب بعدها، و فارغت پیدا میکنه. فلیست دائمت الملازمه، دائمت الملازمه نیست. ثابته رو چجوری تعریف میکنه؟ هیلتی تبین و هیئت شیئن که تلازم و هو. البته یه تعبیر غالبنی داره وافی، تو لازم و غالبن، ولا تکاد و تفارقه، ازش جدا نمیشه. و تتحقق الملازمه فی احدا صور سلاس، که حالا بهش میرسیم.
حال منتقل غالبیست، حال ملازمه قلیلیست. چرا حال منتقل غالبیست؟ قطعاً جواب با نکات قبل برای شما روشنه. یک، گفتیم حال بیانگر هیئت ذوالحال است. دو، گفتیم اصل و حق در حال اشتقاق است. اشتقاق گفتیم ذات به اضافه حدث،
و شما میدانید رفقا
خاصیت حدث چیه؟ انتقال است، انتقال است، تغییر است.
حدث اگر بهش میگن حدث یعنی بوده بعد از نبود،
بوده بعد از نبود.
فلذا یه زمان زاهکه، یه زمان نباکی، یه زمان راجله، یه زمان راکبه، یه زمان جالسه، یه زمان قائله. فکر
حدث اسمش روشه، یعنی تغییر، یعنی بوده بعد از نبود. فلذا این دو تا نکته رو بذاریم کنار، حال منتقله میشود حال قالبی.
الاول انقسامها به اعتبار انتقال معناها، معنای حال و لزوم معنای حال الی قسمین منتقلتن، اینا منتقلتن هم میشود خون، اینا همش صحیحه، تو منتقلتن هم میشود خون، همش صحیح و همش قابل درست کردن. منتقلتن و هو الغالب و ملازمتن و ذالک، این ملازم بودن واجبون فی ثلاث مسائل، نه واجب است در سه مسئله. خدمت شما عرض شود که حالا به کتابای ما صفحه بعده
ببینید این عبارتتونو، در همین عبارت، در عبارت همینجا میفرماید ذالک واجبون فی ثلاث مسائل احداها از ثانیه از ثالثه، ادامه از ثالثه رو ببینید خط دومش، و تبع الملازمت و فی غیر ذلک به سما.
این نشون میده این سه مورد رفقا قیاسی است.
از عبارت ابن هشام که ببینیم در ادامه این سه تا میگه یه وقتایی هم ملازمه ملازمه سمایی است، مشخص میشه این سه تا قیاسی.
و البته کتب دیگه تصریح کردن به قیاسی بودنش. ابن هشام گرچه تصریح نکرد ولی به قرینه مقابله فهمیده می شود. و ذالک واجب فی ثلاث مسائل احداها جامد غیر معول به مشتر، که انشالله تعالی میذاریم به فضل الهی فردا. از اینکه محبت کردید، آقایی کردید، تو این روز جمعه قبول زحمت کردید، ممنون و دست بوسه همه شما سروران عزیزم هستید. انشالله که مولای بزرگوارمون که حاضر و ناظر از هر واقع را نبود فدا به همه شما ها دعا کنند. استغفر الله.